أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل ششم بحثش تمام شد، اثبات عالم مثال بود و معلوم شد که مقصود از عالم مثال یک موجود مجرد از ماده هست که همراه با مقداره و یکی از مراتب حضرات خمس عبارت از عالم مثال بود. جناب استاد جوادی آملی حفظ الله در شرح فصوص به این بحث که تمام کردن یه تحقیقی درباره عالم مثال دارن و به عنوان حالا یک نکته اشارتی فرمودن که مبانی حکمت مشاء به گونه‌ای هست که مانع از اثبات عالم مثال میشه، یعنی مبانی حکمت مشاء اجازه نمیده ما وجود عالم مثال رو بپذیریم، چون حکمای مشاء موجودات رو به چهار قسم تقسیم میکنن: ناقص، مستکفی، تام و فوق تمام. این موجودات علا اربعت اقسام: موجودات ناقص، موجودات مستکفی، تام و فوق تمام. موجوداتی که در عالم طبیعت هستن میگه اینا موجودات ناقص هستن. موجودات نفسانی که ذات عقلی دارن، یعنی ذاتشون مجرده ولی فعلشون مادی هست، میگه موجودات مستکفی. موجودات عقلی که مجرد تامن، میگه اینا موجود تام هستن. این مجردات تام رو میگن موجود تام. خداوند متعال که موجودی است که فوق تمام است. وقت عالم مثال دیگه مصداق هیچ یک از این مراتب چارگانه نیست، چون مثال موجود مجرد از ماده است که همراه با مقداره. این نه موجود فوق تمام، نه تام، نه مستکفی، نه ناقصه. پس بنابراین دیگه نمیتوان از وجود عالم مثال در حکمت مشاء سخن گفت، برخلاف شیخ اشراق که وجود عالم مثال رو تشریح میکنه و قبول داره، و جناب ملا صدرا هم که برای عالم مثال براهین و دلائلی رو ذکر میکنه، هم به شهود تمسک کرده، شهود اهل سلوک، هم به دلائل نقلی میشه تمسک کرد، مثل همین احادیث و روایات و آیات که احادیث در حد تواتر هست، و یک سری براهینی هم برای وجود عالم مثال ذکر کردن که استاد جوادی آملی در این اشاره به بعضی از این براهین اشاره کرده. مثلا در برهان اول تمسک میکنه به مبانی حکمت متعالیه، مثل اصالت وجود، تشکیک وجود، اشتداد وجود، تجرد صور علمی و اثبات تجرد خیالی، که یک تجرد خیالی هم داریم که غیر از تجرد عقلی است، و اثبات وجود عالم مثال منفصل. متصل و متصل هم قبول، بس در عالم مثال منفصل است. خدمت رو عرض کنم که همچنین براهین دیگه ای هست که دیگه من وارد نمیشم. اصل این گزارش خب گزارش درستی است که مشاء وجود عالم مثال منفصل رو قبول ندارد، و شیخ اشراق و حکمت متعالی قبول داره و ملا صدر هم تلاش کرده که ادعای عرفا رو مدلل کنه و براش اثبات ادله اقامه کنه، ولی من به نظرم نمیشه گفت که وجود عالم مثال با مبانی حکمت مشاله میسازه، چون مثلا مبانی اونا اینه که وجوداتو به چهار قسم کردن، لذا جایی برای عالم مثال دیگه باقی نذاشتن. نه ملتفت هم بودن در واقع، چون در حکمت در عرفای اون زمان هم یک بحث از عالم برزخ و مثال بوده، برهان و دلیلی بر عالم مثال منفصل قائل نبودن. در واقع مشا تابع دلیله، میگه دلیل ثابت کرد این چهار تا وجود، چهار مرتبه وجود موجود است، لذا عالم مثال منفصلی وجود ندارد. نه اینکه چون وجود به این چهار قسم است پس جای بر عالم مثال نمیمونه، در واقع دلیلی برای عالم مثال قائل نبوده. اینه میگن دلائل فقط ثابت میکنه مثال متصل رو، اما دلیلی برای اثبات مثال منفصل در کار نیست. عرض کنم خدمتتون این بحث تتمهی که از جلسه قبل باقی مونده بود. عبارتی هم جلسه قبل داشتیم، وقد یفرق و بینهم و بین الملائکه، بینهم رو به بدلا زدیم، درسته؟ همین بینهم به بدلا اینجا در یعنی میخواد بگه اصحاب ازوا بین ملائکه و بدلا، چون هم ملائکه یتشکلونه به کل الاشکال هم بدلا، اما یه فرقی بین این دوتا هست که اصحاب ازوا یعنی عرفا به موازین خاصی که داره به اینا فرق گذاشتن که فرقای ذکر شد. قد یلهم حق سبحان الله یحصل به علم بهم، یعنی به بدلا، وقد يحصل باخبارهم عن انفسهم و اذا ظهروا عند غير المكاشف من الصادق عابدی، که یه جلسه قبل توضیحشو داد، چون تو ارجاع ضمیر بینا فکر کنم تردیدی شد. نه به بدلا بزنیم، قد یفرق و بینا به بدلا بزنیم، یلههم هم الحق هم به بدلا، بهم هم به بدلا برمیگرده. وقت ازا زهرو رو زمین رو به ملائکه بزنید، ازا زهرو ملائکه اند غیر مکاشف من الصالحین والعابدین لا تمکن لهو، یعنی برای اون غیر مکاشف، ان یفرق بینهم، یعنی بین این آره ابدال و ملائکه، الا به قرائن یحصل من الظن فقط، مثل اخبار عن مقیبات، اطلاع به زمان، انباع عن خواته. خب فصل هفتم درباره مراتب کشف و انواع کشف است. البته فرموده اجمالا، چون خیلی بحث های تفصیلی است که بعدا ذکر میشه. خدمت رو عرض کنم که در این فصل جناب قیصری به معنای لغوی کشف ابتدا میپردازه که کشف در لغت به معنای رفع حجاب است. وقتی گفته میشد کشفت المرأه وجهها، یعنی زن نقابشو برداشت، رفعت نقابها، زن نقابشو کنار زد، حجابشو کنار زد، رفع الحجاب کرد. در اصطلاح کشف هم رفع الحجابه، اما حجاب از معانی غیبیه. در واقع کشف در اصطلاح عبارت است از اطلاع بر ماورای حجاب، چون این عالم ماده حجاب دیگه. وقتی شخص تونست معانی غیبیه رو، اعیان ثابته رو، امور عقلیه رو، اینها رو درک بکنه، میگن این به مقام کشف رسیده است. لذا بین معنای اصطلاحی و معنای لغوی قرابت زیادی وجود داره، تقریبا هم معناست، اما در معنای اصطلاحی یه قیدی خورده، رفع الحجاب عن الحجب الظلمانی، عن الحجب المادی، که در واقع وسیله میشه برای کشف عوالم بالاتر از عالم ملک، رسیدن به عالم ملکوت و عوالم بالاتر. البته هر عالمی حجاب است برای کشف عالم بالاتر، توجه دارید. و به همین خاطر ایشون اومده کشف رو تقسیم کرده به کشف معنوی و کشف سوری. کشف سوری میگه اون چیزی است که در عالم مثال از طریق حواس پنجگانه باطنی حاصل می شود. پس کشف سوری کشفی است که در عالم مثال حاصل میشه با حواس پنجگانه باطنی. یعنی ما یه حواس ظاهری پنجگانه داریم که باهاش محسوسات رو درک میکنیم. این کشف نیست، این همین علم ظاهری است. کشف از این بالاتر از این شروع میشه که کشف سوری است که عبارت است از حصول حقایقی که در عالم مثال است از طریق حواس باطنی. این از کنم خدمتتون. بعد اینو توضیح داده که حالا یا از طریق مشاهده است یا از طریق سماع است، از کنم یا از طریق استنشاق است، توجه دارید، یا از طریق ملامسه است، ولی همین، یا از طریق ذائقه است. یعنی همین حواس ظاهری پنجگانه رو اومده تفسیر باطنی ازش ارائه کرده. مثلا از طریق مشاهده، مثل اینکه شخص مکاشفی صور ارواح رو مشاهده کنه. مثل وقتی که حضرت مریم جبرئیل رو مشاهده کرد، جبرئیل رو دید، تمثل لها بشرا سویا، در واقع جبرئیل رو مشاهده کرد اما از طریق چشم باطنی مشاهده کرد. از طریق سما، مثل اینکه پیغمبر وحی که برش نازل شده به شکل کلام منظوم، یعنی نظامن مرتب شنیده. اینش الفاظ رو شنیده پیغمبر، سماع، ولی با سمع باطنی شنیده، توجه دارید. یا عرض کنم از طریق استنشاق، بوی خوش، استشمام بوی خوش. مثل عرض کنم خدمتتون پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لعجد و نفس الرحمن، لعجد و نفس الرحمن من قبل یمن، یا نفس الرحمن من قبل یمن، یعنی یک بوی خوشیه، بوی رحمانی رو از جانب یمن استشمام کردم، ناظر به اویس قرنه، چون اویس آمد پیغمبر رو ندید بعد برگشت. یا میگه از طریق ملامسه، یعنی اتصال بین دوتا نور یا بین دوتا جسم مثالی اتصالی برقرار بشود، توجه دارید. حالا مثالش هم اینجا زده. یا از طریق ذوق، مثل انواع طعمهای غیبی رو کسی بچشد، طعم شیر رو بچشد و علم براش حاصل بشه و ماننده. اینا انواع کشفهای سوریست. بعد البته یه تقسیم دیگه برای کشف سوری مرحوم قیصری ذکر کرده، بگه گاهی اوقات کشفهای سوری تعلق داره به حوادث دنیوی، مثل کشف سوری پیدا میشه این شخص از سفر برمیگرده بنده میگرده زنده است مرده است، این مباحث حوادث دنیایی رو خبر میده که حالا تعبیر کرده این نوع کشف سوری تعلق یافته به حوادث دنیایی رو تعبیر کرده به روحانیت، چون روحانیت اطلاق میشه بر غیب دنیوی به حسب ریاضت و مجاهده. یعنی شخص تو این دنیا وقتی ریاضت میکشه، مجاهده داره، به از غیب دنیوی اطلاع پیدا میکنه. مثلا فرض کنید خبر میده از آینده، آینده دنیا، مثلا جنگی میشه، تو این جنگ پیروزی پیدا میشه، شکست میشه یا هر چیزی، توجه دارید. ولی اهل سلوک جناب قیصری میگه چون همت عالیه دارن به این امور دنیوی توقف نمی کنن، لذا میرن سراغ قسم دیگه از کشف سوری، کشفایی که مربوط به امور اخروی است، احوالات اخروی است، که میگه اینو شمردن از قبیل استدراج و مکر به عبد و اینا که الان بعد اقسام میاد. پس بنابراین کشف سوری علاوه بر اقسام پنجگانش که گفتیم، یه تقسیم دوگانه هم داره که یا تعلق به حوادث دنیوی داره یا تعلق به حوادث دنیوی نداره. این عبارت رو بخونیم. میفرماید که الفصل صاب فی مراتب کشف و انواع کشف اجمالاً، مراتب کشف رو میگه، یعنی معانی معنای کشف رو میگه، بعد مراتب رو میگه که کشف سوری است یا معنوی است، بعد انواعش رو ذکر میگه که هر یک از سوری و معنوی هم انواعی داره اجمالا، یعنی گزارش اجمالی است. اعلم ان الکشف لغتا رفع الحجاب، یقال کشفت المرأة وجهها ای رفعت نقابها. کشف حجاب یعنی چادر از سر برداشتن، نقاب رو از صورت برداشتن. این از همین کشف تو فارسی هم دویم، یعنی مثلا رضا شاه کشف حجاب کرد، یعنی حجاب ها رو، چادر ها رو از سر زنان برداشت. و اصطلاحاً تعریف اصطلاحش اینه، لغتاً این بود، اصطلاحاً باز رفع حجاب، اما رفع حجاب برای رسیدن به معانی غیبیه. عبارت است از تعریف اصطلاحی کش، عبارت است از هو الاطلاع علی ماوراء الحجاب، یافتن ماوراء حجاب، اطلاع یافتن از ماوراء حجاب. ماوراء حجاب چی است؟ من بیانی است، من المعانی الغیبیه. من غیبیه منظورش ما اعیان ثابته است، اسماء و صفات و اعیان ثابته است، یعنی اسماء صفات اعیان ثابته، اون چیزی که در تعین ثانی قرار داره، به تعبیر قیصری تعین اول قیصری. والامور الحقیقیه، امور حقیقی هم یعنی موجوداتی که حقیقتا هستن، تحقق خارجی دارن، اما ماورای عالم عرض کنم خدمتتون طبیعت هستن، مثل عقول و مفارقات، توجه دارید، یا حقایق عالم مثالیه. این امور حقیقیه در مقابل معانی غیبی است. معانی غیبی یعنی اونایی که در سقع ربوبی هن. امور غیبیه یعنی اونایی که در حقایقی که در عالم خلق هستن، حالا اهم از یعنی وجود خارجی دارن، اهم از این که عقول باشن یا امور موجودات مثالیه باشن. وجودن و شهودن، این وجودن و شهودن، این قید اطلاع بگیرید، یعنی اطلاع بر این معانی و امور، معانی غیبی و امور حقیقیه، اطلاع یا وجودن است یا شهودن است. وجودن رو میشه تعبیر کرد حق الیقین، شهودن رو میشه تعبیر کرد عین الیقین، یعنی اطلاع یا اطلاع از سنق حق الیقینی است یا اطلاع از سنق عین الیقینی است. وجودن و شهودن ربطی به امور حقیقی نداره، یعنی قید اطلاع است، اطلاع وجودن است، وجودن کانه و اطلاع یا شهودن. و هو یعنی این کشف، کشف اصطلاحی، معنوی و سوری، یک کشف معنوی داریم، یک کشف سوری داریم. کشف معنوی در واقع همون کشف عقلیه که بعد توضیحشو میده، و کشف سوری چی؟ عبارت است و عنی به سوری ما یحصل فی عالم المثال من طریق الحواس الخمس. برای خمس می‌رسید، و و هو معنوی و سوری و اعنی به سوری ما یحصل فی عالم المثال من طریق الحواس باطنی، کشف تقسیم میشه به معنوی و سوری و مقصود از کشف سوری اون کشفی است که حاصل میشود در عالم مثال از طریق حواس خمسه، حواس خمس یعنی حواس پنجگانه باطنی، و ذالک اما ان یکون علی طریق مشاهده که رؤیت المکاشف صور الارواح المتجسده بر انوار روحانیه. این تبیین میکنه که این کشف سوریه که در عالم مثال حاصل میشه از طریق حواس پنجگانه، تبیین حواس پنجگانه رو در کشف سوری بیان میکنه. میفرماید که یا از طریق مشاهده است، مثل رؤیت مکاشف صور ارواح متجسده را، مثل رؤیت حضرت مریم که روح قدس رو میبینه و تمثل لها بشرا سویا، و انوار روحانی رو که انوار روحانی هم همون در واقع موجودات مجردی تام و عقول هستن. پس یا از طریق مشاهده است کشف سوری، یا از طریق و اما ان یکون علی طریق سماع است، مثل سماع نبی وحی نازل بر نبی را، کلام منظومن یعنی کلامی که نظاممند و ترتب یافته است، یا مثل سلسله جرسه صدای زنگ، صدای زنگ رو میشنود، و دبی نحل زمزمه زنبور رو که ما جا فر حدیث صحیح که در حدیث اومده که وقتی وحی و اون بخش زبانی وحی بر پیغمبر نازل میشد، هم که به شکل نظاممند و منظوم بوده و ترتب یافته بوده، یا مثل صدای زنگ و صدای زمزمه زنبور شنیده میشده. فانه علیه السلام کان یسمع ذلک و یفهم، مراد هم میشنید این کلام رو، هم مراد از کلام رو و وحی نازل رو میفهمیده. پس یا کشف سوری از طریق مشاهده است، یا از طریق سماع، و علی سبیل الاستنشاق، یا از طریق استنشاق است، استشمام است، و تنسم یعنی بوییدن است به نفحات الهیه، و تنشق الفروحات ربوبیه، میوای ربوبی و بوهای خوشی که استشمام میشه. قال علیه السلام ده ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. خلاصه این حقایق رو و این ایام دهر، نفحات ایام دهرتون رو دریابید و استفاده کنید و بهره ببرید. بله داره که بله داره که و قال انی لعجد نفس الرحمن من قبل اليمن، بوی رحمان رو از جانب یمن در میابم. پیغمبر میفهمد که ناظر به اویس قرن هست. پس یا از طریق کشف سوری از طریق سماع، یا از طریق استنشاق هست، یا از طریق مشاهده است، یا از طریق سماع، یا از طریق استنشاق، یا از طریق ملامسه است، و یه به اتصال بین نورین و بین جسدین مثالیین که ما نقل عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه قال قال رسول الله رأیت ربی تبارک و تعالی فی احسن صورته، که ملامسه است. ملامسه در واقع اتصال بین دو تا نور یا بین دو جسد مثالی است که حدیث رو هم از عبدالرحمن عوف نقل میکنه که پیغمبر فرمود پروردگارم رو دیدم فی احسن صورته. فقال فی ما یختصم الملأ الاعلی یا محمد صلی الله علیه و سلم، ملأ الاعلی ملائکه در چه چیزی با هم اختصام و دعوا دارن؟ سوال شد از پیغمبر، خدای سبحان سوال کرد. پیغمبر فرمود انت اعلم ای ربی مرتین، دو بار فرمود که پروردگارم میدونه این سوال و جواب این سوال پروردگارم میدونه. و بعد داره قال فوزع الله کفه و بین کتفی، خداوند دستش رو بین دوتا کتف من قرار داد، و وجد تو برده ها احساس خنکی کردم. و این برد کنایه از طمأنینه است، یعنی یطمئن قلبی برای پیغمبر حاصل شد. و وجد تو برده ها بین سدیه، یعنی بین دو پستانش، بین دو پستانم این خنکی رو احساس کرد. این شاهد برای ملامسه است که ملامسه حاصل شده. فعلم تو ما فی السماوات و ما فی الارض، از اونگاه اون چه در آسمان ها و زمین بود یافتم، علم پیدا کردم. یا علم تو، به من یاد دادن، معلوم شد برای من اون چه در آسمان ها و زمین بود. ثم تلاوت تلاوت کرد این آیه رو خدا رسول که ذات نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. او الان طریق ذوق، کشف سوری از طریق ذوق است که من یشاهد انواع من الاطعمه فعضا ذاق منها و اکلا اطلا علا معان غیبیه. یکی از اطعمه، اطعمه مثالی مقصوده، مشاهده میکند کسی که مشاهده کنه انواع از اطعمه مثالیه رو، بعد بچشد این یک اطعمه مثالیه رو و اکلا و بخورد، اطلاع پیدا کنه، اطلاع پیدا میکنه بر معانی غیبیه. قال النبی صلی الله علیه و سلم رأیت انی اشرب اللبن حتی خرج ری من اظفاری، یعنی میگه دیدم که دارم شیر مینوشم به حدی که از، یعنی اونقدر این شیر زیاد بود و سیراب شد که از ناخن‌های پیغمبر اضافه شیر لبریز شد. فعطیت فضلی عمر، عمر اعطا کردم فضل خودم رو، یعنی فضل این اضافه این شیری که از ناخن‌ها بیرون اومد به عمر عطا کردم. فاول تو ذالکه بالعلم، تأویل بردم این شیر نوشیدن رو به علم، در واقع اون علم های زائد رو دیگه به عمر عطا کرد. و هازن انواع قد یجتمع بعضا مع بعض و قد ینفرد، این انواع مکاشفات سوریه گاهی قد بعضشون با بعضشون جمع میشه، یعنی ممکنه هم مثلا از طریق ذوق باشه، هم سم باشه، هم بصر باشه، با هم جمع بشن. گاهی قد هم نه، منفردن برای شخص مکاشف حاصل میشه. ولی کلا تجلیاتون اسمایی، همه شو تجلیات اسمایی هستن، چون شود از تجلیات اسم بصیر، سما از تجلیات اسم سمیه و کذالک البواقی، بقیه هم هر کدوم تجلیات یک اسم از اسماء الهی هستن. از کل منها اسم یرب، چون هر یک از این انواع مکاشفات اسمی دارن که یرب اون در واقع کشف رو ربوبیت میکنه اون کشف رو. و کلها من سوادن الاسم العلیم، همه اینا از سوادن، یعنی سوادن جمع سدن هست، یعنی از خدام اسم علیم. و امکان کل منها، یعنی هر یک از سمع و بصر و اینا، سمیع و بصیر، اینا همه از امهات اسماء، چون امهات اسماء اربعه داشتیم که اول و آخر و ظاهر و باطن است. امهات اسماء سبعه است که سمع و بصر. و این کان کل منها من الاسماء من الامهات اسماء، یعنی هر یک از این سمع و بصر از امهات اسماء هستند، چون امهات اسماء اربعه داشتیم که عبارتند از اول و آخر و ظاهر و باطن. امهات اسماء سبعه هم بود که سمع و بصر دو تا از اون اسماء. و انواع کشف سوری، اما ان تتعلق بالحوادث الدنيويه اولا، انواع کشف سوری یا تعلق دارن به حوادث دنیوی یا تعلق به حوادث دنیوی ندارن. فان كانت متعلقه به حوادث دنیوی مثل مجیء زید به سفر و اعطاء زید لعم الف من الدنانير، میگه که زید قرار از سفر بیاد مثلا 1000 دینار هم به عم بدن، این داره خبر میده از یک حادثه دنیوی. کشف سوری تعلق یافته به حوادث دنیوی است. فتسمى رهبانیتا، اینو بهش میگن رهبانیت، یعنی کشفای شوری که تعلق به حوادث دنیوی دارد رهبانیت بهش میگن، چون اطلاع پیدا میکند رهبان بر مغیبات دنیوی به حسب ریاضات و مجاهدات اون شخص رهبان. یعنی هر چقدر ریاضت دنیوی بکشد به این مغیبات دنیوی بیشتر واقف میشه. و اهل سلوک، اما اهل سلوک چون همتهای عالیه‌ای دارن توقف به امور دنیایی پیدا نمی کنن، التفاتی هم به این کشف سوری تعلق یافته به حوادث دنیوی ندارن، بیشتر به امور اخروی توجه دارن. تازه این نوع کشفیات سوری تعلق یافته به امور دنیوی رو میگن استدراج، مکر الهیه، یکی رو خود است که آزمون الهی است. و کثیره و بسیاری از اهل سلوک هم التفاتی حتی به در واقع این کشف سوری تعلق به حوادث اخروی هم ندانن، چه رسه به حوادث دنیوی. و اهل سلوک لعدم وقوف هممهم العالیه فی الامور الدنیاویه لا یلتفتون الی هذا القسم من الکشف. آذرقسم یعنی کشف سوری تعلق یافته به حوادث دنیوی. میفرماید لصرف ها من الامور اخرویه، چون منصرف هم به امور اخرویه، دلشون وابستگیشون به امور اخرویه است و احوال امور اخرویه است. و یعدون این کشف سوری تعلق یافته به امور دنیوی رو شمردن از قبیل استدراج خدعه، استدراج حق نسبت به عبد، مکر خدا نسبت به عبد. بل کثیر من هم لایت فتون حل القسم اخروی ایزن. تازه بسیاری از اهل سلوک التفاتی به قسم اخروی، یعنی کشف سوری اخروی هم ندارن. نه تنها التفات به کشف سوری دنیوی ندارن، التفات به کشف سوری اخروی هم ندارن. این ویژگی است که در واقع این افراد دارن. خب بعد می فرماید و هم الذین جعلوا غایة مقاصدهم الفناء فی الله والبقاء به. اینا کسانی هستن که، یعنی عرض کنم اهل سلوک کسانی هستن که قرار دادن غایة مقاصدشون رو فناء در الله و بقاء به الله. ول عارف المحقق، عارف محقق لعلمی بالله و مراتبه ای، چون علم به خدا و مراتب خدا داره، یعنی تجلیات خدا رو میشناسن و ظهور حق تعالی در مراتب دنیا و آخرت، به این خاطر واقفان معه ابدا، یعنی فقط این عارف محقق توقف کرده به حق تعالی همیشه. ولا یرا غیر حق را، غیر حق رو نمیبینه. و یرا جمیع ذالک رو تجلیات الهیه، غیر حق رو هرچی از تجلیات الهی میبینن. فنزل کلن منها منزلت، و همه تجلیات الهی رو منزل حق میبینن. فلا یکون ذالک نوع من الکشف استدراجا فی عقدیه، این نوع از کشف، یعنی این کشف از کنم خدمتون سوریه در واقع معنوی حق تعالی که همه عالم رو تجلی حق میبیند، اینو دیگه لا یکون استدراجا فی حق، اینو استدراج در حق فی حقی گفته نمیشه، یعنی استدراج نیست. چون استدراج خدعه مکر الهی حال مبعدین هست. الذین یقنعون من الحق بذار، کسانی که قناعت ورزیدن از همین کشف سوری دنیایی رو فقط، و یجعلون این کشف سوری دنیایی رو سبب حصول جاه و منصب دنیا، یعنی استفاده دنیایی ازش بردن. و این عارف محقق، و هو عارف محقق منزه است از قرب و بعدی که من به عین به غیریت مطلق، و مطلقا یعنی دنیاوی و اخروی، یعنی قرب و بعد دنیاوی و قرب و بعد اخروی. میگه عارف محقق منزه است از قرب و بعد دنیاوی و اخروی که خبر میداد از غیریت، غیریت سازه، چون عارف محقق اصلا غیری دیگه نمیشناسه. لا یرا غیره، و همه غیر رو تجلیات حق تعالی میبینه. و این لم یکن متعلقتن با، اگر این کشف سوری تعلق به امور دنیوی نداشته باشد، ف این کانت مکاشفات فر امور حقیقی الاخرویه و الحقاق و روحانیه من الارواح العالیه و الملائکه السماویه و الارضیه فهیه مطلوبتون معتبه. اگر عرض کنم خدمت شما کشف سوری تعلق به امور دنیا نداشته باشه، دیگه خب مسلمه به امور حقیقی اخروی تعلق داره، به حقایق روحانی مجرد تعلق داره، یعنی کشف ارواح عالیه است، کشف ملائکه سماویه است، کشف ملائکه ارضیه است، و این مطلوب و معتبر است نزد عارف. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.